خب جای تحقیق داریم ما برای ما طلبه ها که برخی این مسائلی را که اسلام بهش اهمیت داده، قرآن این همه عنایت داره به ذکرش، به طرح سوالش و شبهش، درباره چیزای دیگه نگفتن که مثلا انما الزنا مثل السفاح یا انما النکاح مثل السفاح نگفتن. اما اینا در خصوص ربا اینا نقل میکنه، مطرح میکنه و من میگه اینا عقلشون آفت داره که این حرف رو میاره. کالذی یتخبطه الشیطان من المس، مخبطن اینا، اهتمام به این مسئله که این شوخی نیست. این که ما میگیم این رباس و غیر ربا به یه چیز ساده این حل نمیشه، اینجوری نیست، این فرق ماهوی دارن اینا، اینا تأثیر جدی داره در زندگی انسان، فقط یک کلمه نیست، با یک امضا نیست. اینم یه نکته که جا داره که محققین بهش توجه داشته باشن. ما طلبه ها رو عرض می کنم، محققین دانشگاهی وظیفه دیگری، رسالت دیگری در جهات سایر جهات علمیش داره، ما بیشتر باید به این چیزا اهمیت بدیم. نکته سوم این که می دونید کما بیش در ربا همیشه بوده برای راه فرار از راه ها سراغ یک راه هایی گشتن که هدفی را که از ربا دارن تحقق پیدا کنه، ولی اسم ربا را نداشته باشه، عنوان ربا را نداشته باشه و اسمش حیله های شرعی است. در کتاب های فقهی هم مطرح شد که سوال شده از مراجع، احیانا به بعضی هاش هم در بعضی موارد اجازه داده شدیم، بعضی ها خیلی سخت مقاومت کردن، از جمله حضرت امام رضوان الله علیه، به خصوص از زمانی که ترکیه رفتن و اونجا فراغت بیشتری داشتن و اینا، نسبت به این مسئله خیلی حساسیت پیدا کرد. همه حیله های شرعی ربا رو یک جا ایشون منع فرموده، با اینکه قبلا فعل جمله تمایلی به تجویز بعضی هاش داشته قبل از تبعیدشون. این مسئله است که باز در قرآن خیلی مورد تأکید واقع شده که آقا با احکام خدا بازی نکنید. صرف اسم گذاری این ماهیت چیزی را تغییر نمیده. اگر گناهی برای یک عملی ثابت شده، با تغییر اسم نوبت نمیشید. به طور کلی درباره این یک داستان عظیم اینو قرآن با تفصیلاتی که کمتر دیده میشه که در قرآن راجع به یک داستانی که نقل میکنه و میخواد نکته ازش بگیره، این تفصیلهای جزئیش را بیان کرده باشه. داستان اصحاب سبت، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، داستان یک گروهی از بنی اسرائیل که کنار دریا زندگی میکردن و این راه معاششون از صید ماهی بود. بعد خود قرآن یه جزئیاتی از این نقل میکنه که خیلی جالب توجهی. میفرماد از تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. به دلائلی، حالا چی بوده، غیبی بوده یا طبیعی بوده، در اثر عادت بوده، هر چه بود، روزای شنبه ماهی ها زیاد می اومدن کنار ساحل، سیدشون خیلی آسان بود. تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن، روزای شنبه ماهی ها فراوان خیلی راحت می اومدن کنار ساحل، صید کردنشون آسان بود. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، روزای دیگه غیر از شنبه که سبت نمی گرفتن، تأثیرشون نبود، ماهی ها نمی اومدن. یعنی روزهایی که اونا میخواستن شرعن براشون جایز بود سید کردن. میدونید در دین یهود روز شنبه مطلقا تعطیل فعالیت های اقتصادی و هر گونه فعالیت دیگری ممنوعه. من یادم در شهرمون محله یهودی ها نزدیک من محله ما بود، روز شنبه که میشد مسلمان ها میرفتن غذا براشون میپختن میبردن، اونا حق نداشتن آتش روشن میکنن غذا ببرن. سید و ذبح و اینا که مطلقا ممنوع بود. همسایه ها برای اینکه میبینن اینا گرسنه میمونند و گاهی مشکلاتی دارند و اینا، مسلمان ها میرفتن برای اونا غذا میپختن که دفع حاجزشون بشی. اونا شرعن حق نداشتن روز شنبه حتی آتش روشن کنن تو خانه یهودی. دود روز شنبه برند نباید بشه. سید ماهی هم ممنوع بود، ذبح حیوان هم روز شنبه ممنوع بود. فعالیت های اقتصادی و این فقط روز شنبه روز عبادتی باید برند در کنیسه ها عبادت. حالا قرآن نقل میکنی که اینها روز شنبه که میشد ماهی ها میومدن، اینا هم حسرتش ها میخوردن که امروز ماهی ها زیاد اومدن اما اجازه نداریم ما اینا رو سید کنیم. یک شنبه که میرفتن نه ماهی های نبود، باید به زحمت برن به سیدی پیدا کنه. گفتن این که نمیشه، ما وضع اقتصادیمون به هم میخوره، اقتصاد ما وابسته است به سید ماهی. یک عامل ما داریم به اقتصادیمون، این هم اگه ممنوع باشید دیگه چه خاکی به سر کنیم؟ باید فکری کرد. بالاخره نشستن و متفکرینشون راهی پیدا کرد. گفتن روز شنبه یک چاله های اطراف دریا اطراف ساحل میکنیم، روز شنبه آب باز میکنیم، ماهی هایی که میاین بیان وارد این چاله ها میشن، این حوضچه ها میشن، بعد سیدشون نمی کنیم تا راهشون رو می بندیم که برنگرده. روز یک شنبه می نیم سید می کنیم. روز شنبه که سید نکنیم. قرآن هم یعنی قرآن البته اون وقت تورات. تورات که به ما نگفته که ماهی ها رو راه ندید روز شنبه در جایی. ما را آب باز می کنیم. آب خودش میان، ماهی هم خودشون میان. اون تا ما دیگه عصری جلو آب رو می بندیم برنگرده. شنبه میریم سید، یک شنبه میریم سید، همین کار کرد. من میخوام سوال بکنم از متفکرین اقتصادی کشور ما، اگه ما بودیم جای بنی اسرائیل و جای این قوم و چنین طرحی را اقتصاددانان ما مطرح میکردن، میگفتیم خلاف شرع است یا نه؟ چه دلیلی بر خیلی خلاف شرع داری؟ سیدی نشده که سید حرام خونه انجام نداد روز شنبه، هیچ اشاره نداره. نکنندم ضرر میخوره به جامعه اقتصاد یک کشور اسلامی، حالا اون وقت اسلام همون یهودیت بود، به خطر هست اینا اگر سید نکنن زندگیشون نمیچرخه، گدا میشن، دستشون باید به اینمون دراز کنن. چی از این بهتر؟ نه کار خلاف شرعی انجام گرفته، منافع اینم تأمین میشه. آیا من و شما این راه رو پیشنهاد میکردیم، تعریف میکردیم یا نه؟ با این تفکری که امروز داریم و در جامعهمون اعمال میکنیم، جوابش هر کسی خودش بده. در روایات حالا تعداد اینا رو معین کردن، حالا من به عدد و روایات اینا تکیه نمیکنم. از خود قرآن استفاده میشه که این قوم بنی اسرائیل نسبت به این پدیده سه دسته شده. یه دسته رفتن مشغول شدن، گفتن عجب کار خوبیست و همین راه را پیش گرفتند و مشغول شدن. روزای شنبه آب میبستند به حوضچه ها، یک شنبه میرفتن سید. یه دسته در مقام نهی از منکر را آمدن، گفتن این کار نکنید، این بازی با حکم خدا، خدا شما را مجازات میکنید، کلا سر خدا نگذارید، این راه درستی نیست، دست بردارید به همون روزی کمی که خدا نصیبتون میکنه روزای یک شنبه اکتفا کنید، خدا میتونه روزی تنمون رو سعدی بده. یه راستی شده نه ناهی از من کرد. دسته سوم بین بین بوده، نه خودشون سید میکردن نه نهی از من کرد. تو ما چی کار داریم؟ ما خودمون که سید نمی کنیم، بذار اینو هر کار میخوان. لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ او معذبهم عذاب الیم. اصلا چی کار دارید شما به اونا؟ بدشون کنید. سه دسته شده. قرآن میگه یه روز صبح که پاشدن فقط اون دسته ای که نهی از منکر بودن سالم موندن، بقیه معذب شدن به عذاب محض. این داستان چند جا قرآن اشاره کرده، در سوره اعراف تفصیلا بیان کرده. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اصحاب السبت چند جا در قرآن اشاره شده بهشون، همین هست. این حقیقت قرآنی است. با اینکه ظاهر عملی که انجام دادند با موازین شرعی مخالفتی نداشت، اما روح کار همون بود. این بازی بود، کلک بود، حیله بود. کسانی که این حیله را کردن و حتی کسانی که خودشون نمی کردن اما بی تفاوت بودن، نهی از منکر هم نمی کردن، هر دو دسته معاقب شدن. قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. این یه اصل قرآنی است. ما با دین خدا نباید بازی کنیم. ممکنه یک کاری بکنیم در ظاهر، فرض کنید طرحی را پیشنهاد کنیم، مجلس هم تصویب کنه، شورای نگهبان هم تأیید کنیم، طبق اونچه رو کاغذ نوشته تأیید می‌کنیم. اما آیا اونچه عمل میشه در بازار ما، در بانک های ما، غیر از همون عمل ربا؟ اسمشو عوض کردیم، گذاشتیم عقود شرعیه. اگه یک نظرسنجی بشه، سوالی بشه، یه تحقیق میدانی بشه از اینایی که میان وام میگیرن، بپرسید عقود شرعیه یعنی چی؟ شاید 90% از مراجعه کنندگان اصلا ندونن عقود شرعیه یعنی چی؟ یک صورت قرارداد نمیذارن جلوشو، میگن امضا کن. وام میخوایم بسیار اینا امضا کن برو اونجا وام. این ماهیت ربا عوض شد. اسمش این است که مزاربه هست، مزارعه هست، مساقات هست، مشارکت و چیزهایی از این قبیل. و به خاطر اینکه ماهیتش با اونها تغییر کنه، با یک حیله های شرط زمن در ضمن عقد واجب لازم دیگری چنین و چنان میشه، یا کسی ضمانت میکنه ضرر شما الی آخر گیرم، اینها به صورتی که صحیح انجام بگیره و توجه داشته باشن و قصد انشاء بکنن و بدون اصلا داره چیکار میکنه صحیح باشه، اما اونچه احمر میشه غیر از اینه. نه قصد زمانتش میدونه، نه قصد انشائش میدونه، اصلا داره چه معامله میکنه. وام میخوام بردم. آیا این شبیه کار اصحاب صف نیست؟ نکته سوم این که تمام متخصصین اقتصاد عالم روی این مسئله تأکید کردن که نرخ بهره بالا به اقتصاد کشور ضرر است، اشتغال را کم میکنه، رونق اقتصادی را کم میکنه، تورم ایجاد میکنه و الی آخر. حالا ما خیلی به تحقیقات علمی هم کاری نداشته باشیم، سرمون نمیشه فرمولهای علمی شو این حرفا، بند خودم را حساب میکنم صرف نظر از مسائل شرعی. یه پولی داشته باشم، میخوام دارم یه کار تولیدی انجام برم، فرض به این بایگاه مرغداری درست کنم، یه کارخونه بافندگی مثلا تأسیس. وقتی بخوام وارد بشم خب میبینم برای اینکه من حتی این پروانش رو بگیرم یک سال باید بدمم از این اداره به اون اداره، از این به اون. در هر مرحله هم گاهی احیانا باید زیرمیزی هم بپردازم. تازه وقتی پروانه گرفتم و این کار رو، مشکل مواجه میشم با کارگرهایی که قانون کار به اینها حقوقی داده و اگر بیکار بشن من باید حقوقشون رو بپردازم و چنین و چنان و بیمه شون کنم و الی آخر اگر یک کارگری تخلف بکنه حتی اخراجش رو ندارم، مشکلات دیگری از این چنین. بالاخره آخرش پارچه تولید کردم و با طرح و با از کنم رنگ و نقشه زیبا و فلان این حرفا، فردا با کار پارچه قاچاق از چین از اندونزی وارد کردن زدن تو سر ما جنس های ما و سوری نکرد، احیانا ضرر هم. این کم اتفاق نمی افته. اون دوندگی هاش چند ساعت رو تو صف معطل شد، به این بگو به اون التماس کن به این زیرمیزی بده فلان، تازه بعدش معلوم نیست چند درصد سود داشته باشی. اما بگذارن تو بانک 30% راحت ها سود بگیر، 25% سود بگیر، کی نمیان در نظر کار تولیدی؟ کدوم عاقلی میره این زحمت ها رو بکشه؟ مگه عشقی داشته باشی؟ ولی فکر پول در آوردن این شخص باعث نمیشه آدم این کار رو بکنی، اصلا این بخواد کار اقتصادی سالمی بکنی، توش کلک نباشی، دزدی نباشی، حق دیگران نخورن، آخرش آیا 10% سود بکنه یا نکنی؟ اینجا راحت 25%، نرخ بازار 30%، داهی تا 35% هم سودا میرسه. چه داهی داره؟ اما اگر نرخ بهره بانکی 1%، که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا بعضی جاها شنیدم حتی نرخ بهرهشون منفی است، میگن اگه میخواد پولتون نگهداریم باید چیزی هم بدید تا پولتون نگهداریم، مجبور پولیشو بندازه تو فعالیت اقتصادی تولیدی تو درآمدی داشته باشه، خودش هم سهمی از اون درآمد ببره. خیلی اینا تحقیقات علمی نمیخواد که آقا وقتی بهره بانکی نرخ بهره بالا باشه چه تأثیری در اقتصاد داره. دین هم هیچ. یه مسئله ای که مطرح میکنم آقا این است که ما نرخ تورممون بالاست، این اسمش این است که مثلا 25% سوده، این در واقع 5%ی بقیهش تورم چنین و چنان از این هم. خب از اون طرف سوال میشه تورم از کجا به وجود میاد؟ یکی از عوامل تورم همین فعالیت های حساب نشده بانکی شماست، همین هست که موجب این تورم ها میشه، اشتغال ها کم میشی. به هر حال یک رابطه لیکلاک بین تورم و نرخ بهره و دائما دور تسلسل بین این هاست، و که حالا متخصصین باید بگن بنده معذرت میخوام تو این چیزها سردر نمیرم، این چیزهایی شنیدم گاهی نقل مسموعاتی میکنم. با توجه به این مطالب یقینی اینا هیچ کدومش جای شبهه نداره. وجود ربا در کشور، حرمت شدید ربا از طرف قرآن با تعبیر اعلان جنگ با خدا، منع هر گونه حیله و کسانی که اهل حیله باشند خدا اونها رو به صورت میمون مسخشون میکنه. حالا در گذشته اینا بودی، در آخر زمان عقاب ها جوری دیگه هست، ذلتی است که انسان در مقابل سایر کشورها پیدا میکنه، اختلافات داخلی است که پیدا میشه، و یجعلکم شیعا و یضیق بعضکم بأس بعض، ناامنی هایی که پیدا میشه و چیزهای دیگه. به هر حال از نظر قرآن مسئله حیله و پرای شرعی درست کردن بسیار مضمون. سوم اینکه نرخ بهره بالا به تصدیق همه اقتصادداران عالم برای هر اقتصادی مضر. اینا مشکلات ماست. حالا چیکار باید کرد؟ بدون شک برای اینها راه‌های علمی وجود داریم. برای چیزهایی که کسانی فکر میکردن محال است، گشتن راه‌های ممکن پیدا کردن. ما که معتقدیم اسلام هیچ وقت به بنبست نمیرسیم. اگر درست ما دقت بکنیم در مبانی اسلامی و در نظام اقتصادی اسلامی که توأم است با سایر نظام‌هاش، البته اینا فراموش نکنیم که هیچ وقت یک سیستم جزئی، یک پاره سیستم نمیتونه نقش خودش را درست ایفا بکنه در صورتی که سیستم کلی فاسد میشه. وقتی قوه قضاییه کار خودش را درست ایفا نکنه، قوه قانونگذاری کار خودش را درست انجام نده، فقط ما بخوایم با تحریم ربا مسئله اقتصاد کشور و مفاسد اقتصادی را حل کنیم، البته به جایی نمیرسه. هماهنگی بین این قوا و یک داشتن یک استراتژی کلی در کلان کشور ضرورت داره برای اینکه مفاسد رفع بشه. والا با یک اصلاح یک پاره سیستم هیچ‌وقت مشکلات کلی حل نخواهد شد. ولی بنا شد که ما به عنوان یک جزئی از این پیکره کل نظام نقش خودمون رو ایفا کنیم، اقلا تئوریشو بیان کنیم، دیگه از این راه علمی پیدا کنیم. البته می دونیم که مراکز پژوهشی برای تحقیق در همه مسائل و از جمله مسائل اقتصادی و مسائل پول و بانک وجود داره، بودجه‌هایی برای این کار گذاشته میشه، نیروهایی صرف میشه. اما اون چه بنده اطلاع دارم از محصول این کارا توجیه نظام موجود است و نه یک فکر اصیلی برای تغییر بنیادی در نظام اقتصادی. همه سعی ها این است که بالاخره با تغییر فرمول ها و عناوین و اسم ها باز اون چرا میگذره به یه صورتی تصحیح کنیم. آخر چیزی که دولت جدید وعده داده این است که سعی کند نرخ تسهیلات بانکی را سعی کند انشاءالله یک رقمی کند. این دیگه نهایت چیزیه که به ما وعده دادن که الله انشاءالله بشه. مثلا کالا عنوان 14% بشه 9%. وقت نصره ربا هم شد. بنده به عنوان پیشنهاد خدمت مسئولینی که علاقه دارم عرض می کنم که یک اقدام قاطعانه تر، صریح تر، صادقانه تر برای تحقیقات در مسائل اقتصادی با همکاری متخصصین اقتصاد اسلامی، پژوهشگران اقتصاد اسلامی که الحمدلله در این سالهای اخیر کم نیستن نسبت به گذشته، یک فعالیت مشترک پژوهشی را پیریزی کنند. انتظارم نداشته باشم بعد از یک ماه یا 6 ماه یا 1 سال نتیجهش حتما به دست بیاد، مگر پژوهش هایی که در زمین های دیگه انجام میگیره در این زمان‌های کوتاه پاسخ میدیم. امروز ما تحقیقاتی که داریم، فعالیت‌هایی که در زمینه‌های صنعتی، علمی، تکنولوژی داریم، تحقیقاتش از 20 سال پیشتر شروع شده دیم. حالا در اندک ثمر می‌ده. نباید در صرف بودجه و صرف امکانات و نیروهای انسانی برای تحقیق در مسائل علوم انسانی و از جمله مسائل اقتصادی ما اینجا بخل ببرزیم، تنگ نظری کنیم، بگیم که اینا چون بله فلان گروهی مشغول شدن چندان تأثیری نداشت. و تحقیقات علمی که به قول اون آقا خم رنگرزی نیست، مدت ها طول می کشه، باید مدیریت بشه، برنامه ریزی بشه، زحماتی کشیده بشه، کسانی شبانه روز بحث صرف کنن، ارتباط پیدا کنن با مراکز اقتصادی دنیا اسلامی و غیر اسلامی، تا بتونن یک طرح جدیدی که هم قابل عمل باشه هم موافق موازین اسلامی باشه تدریجا تهیه کنن. تأکید بنده این است که اون کسانی که مسئولیتی در اینها دارن در این جهت کوتاهی نکنن. تأکیدم به برادران عزیز هملباس و همکار خودم این است که منتظر کمک‌های دیگران نباشید. با همون اندک امکانات بسیار جزئی که در اختیارتون هست سعی کنید برای خدا کار کنید که انشاءالله پاداش شما به عهده خدا و به دست مبارک امام زمان صلوات الله علیه به شما خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.